الصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا وبقية الله واللعن الدار على أعداء من أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث ما در رابطة با تشريع أذان بود، روايات أهل سنة رو خواندیم و تقسیم بندی کردیم. جلسه قبل در رابطه با نظریه فقهای اهل سنت را کار کردیم. اول نظریه حنفی ها را آوردیم از مسعود سرخسی و بعد در رابطه با نظریه مالکی ها از کتاب المدونة الکبرى جلد یک صفحه 57 عرض کردیم که چیز جدیدی که در نظر مالک بود روایت ابی محصوره بود که عرض کردیم انشاءالله در نقد عقاید اهل سنت نسبت به تشریع اذان در رابطه با ابو محصوره مفصل صحبت خواهیم کرد. نظریه سوم نظریه شافعی هاست. عرض کردیم به ترتیب سنه وفات ابو حنیفه متوفای 150، مالک 179، شافعی 204، احمد بن حنبل 241. البته ما عزیزان که سوال گذشته خدمتشون بودیم عرض کردم که قبل از ابو حنیفه مذاهب فقهی متعددی اهل سنت داشتن و حتی افرادی که به مراتب قوی‌تر از ابو حنیفه در فقه و حدیث بودند، ولی از اونجایی که حکومت عباسی احساس کرد فقه جعفری گستره ویژه‌ای پیدا کرد و مردم توجه خاصی به فقه امام صادق سلام الله علیه پیدا می‌کنند، به ویژه اون مقطع درگیری بنی امیه و بنی العباس که امام باقر و امام صادق سلام الله علیه توانستند در تربیت شاگردان نهایت تلاش را بکنند. فقط در حوزه درسی امام صادق سلام الله علیه 4000 نفر از شیعه و سنی بودند که من احساس میکنم از اون 4000 نفر نزدیک 500 نفر از قربان و بزرگان اهل سنت حاضر صحبت آقای امام صادق سلام الله علیه بودند. به این برای حکومت قابل تحمل نبود و لذا اینها خواستند در برابر مکتب امام صادق سلام الله علیه مکتب جدیدی را تأسیس کنند و بهترین کسی که در این زمینه ماجراجو بود و می توانست در برابر امام صادق بیستد و در خلاف کتاب و سنت با رأی و قیاس و استحسان وارد حوزه فقهی شود، ابو حنیفه نعمان بن ثابت بود. ولی لا حکومت این رو تنبیه کرد و در حقیقت یک دکانی در برابر دکان امام صادق سلام الله علیه بعد دید که توفیق پیدا کرد، این قضیه خوب گرفت، رفتن سراغ مالک، بعد از مالک هم سراغ شافعی رفتن و تقریبا احمد بن حنبل هم خیلی زیاد تقیید نبود. اینها اصل تأسیس مذهب حنبلی ها روی قضایای دیگری بود و خیلی هم طرفدار اون زمان نداشتن. شاید الان هم باز کمترین طرفدار در میان مذاهب اسلامی مذهب احمد بن حنبل هست. البته وهابی ها عمدتاً از نظر فقهی تابع احمد بن حنبل هستن، گرچه در خیلی از قضایا خود ابن تیمیه با این که حنبلی بود با احمد بن حنبل مخالفت دارد. نه قبوله، این هم هیچ وقت قبول نظر فقهی شافعی ها مالکی ها حنفی ها برای اینها قبول نیست. این روز وقت آمیگرد امام خودشون رو ابن تیمیه قرار دادن، نه تنها گفتار ابن تیمیه را بر احمد ابن حنبل و به گفتار ابن تیمیه را بر تمام اصحاب مقدم می کنن. اگر یک روایتی از عمر بیاد، یک مطلبی را احمد ابن حنبل ابن تیمیه بگه، بگم ابن تیمیه حرفش بر حرف خود عمر هم مقدمه. این الان وضع وحاویت روز می کنین هست و همچنین نسبت به محمد ابن عبدالوهاب که محمد ابن عبدالوهاب بی‌سواد بود، یعنی چیزی نداره. شما اصلا تمام کتابای فقهی اینا رو نگاه کنید، باید یک چهار تا تقوای شاذه محمد ابن عبدالوهاب داره. ولی به عکس ابن تیمیه یک آدم نابغه بود و یک ذهن جوانی داشت و خلاصه من برای نمی‌دیدم که هزاران شیاطین پای درس ابن تیمیه خلاصه درس می‌گرفتن. و آنچه که از بعضی از مسائل هم فهمیده می شود، ابن تیمیه آدم مرتادی بود، حتی آخر عمر هم ازدواج نکرد، ریاضت کش بود و چه بسا عزیمه هم در اختیارش داشت و بعضی از مغیبان را خبر می داد. ابن قیم جوزیه شاگرد ویژه ابن تیمیه هست، خودش ادعا می کنه، می گه خیلی از موارد استاد ابن تیمیه از آینده من خبر می داد و مطابق با واقعم در می آمد، نسبت به خود من مطالبی گفت و اینها را دقیق و واقع یافتم. حتی ایشون در رابطه با قضیه خروج قوم تاتار یا چندین سال قبل از اینکه قوم تاتار خروج کنند، ابن تیمیه از خروج اینها خبر داد. حتی عبارتی داره که ابن تیمیه میگو من بعدن لوح محفوظ را هم میخوانم، همچنین در لوح محفوظ خدای عالم نوشته برای من منکشف هست. این علتش اینه ابن تیمیه در یک منطقه متمدن ظهور کرد، در منطقه ای که علمای بزرگی بودن مثل صبحی، مثل برای شما کنم صاحب کتاب دفع شبه و من تشبه، برای شما کنم شما تو فرماز نیادم بیاد، که اسمی دمشقی بود، برای شما کنم ذهبی بود. اینا شخصیت های بزرگی بودن و یه مقدار به قول معروف میگن به کاهدان در خیلی با نادانی وارد شد و اضافه جذب زمان ابن تیمیه یک جذب ملتهبی بود، یعنی تقریبا مصادف بود با هجوم صلیبی ها از غرب، جنگ صلیب تقریبا 200 ساله که میلیون ها کشته از مسلمان ها داد. تازه مسلمان ها داشتن از جنگ صلیب راحت می شدن، مغول از طرف افغانستان آمد و شهرهای مسلمان ها را یکی از دیگری داشت ایران می کرد، اصلا بغداد رو با خاک یکسان کردیم و همینطوری بردهداری می رفت جلو. جذب ملتهبی بود برای علما، علمای اهل سنت اینقدر یه قابل تحمل نبود، قیام کردن. ابن تیمیه را 7-8 بار زندان بردن، محکوم کردن، به ملک تبعید کردن، خلاصه پدر صاحب بچه را در آوردن، حتی به طوری که در دمشق اعلام کردن رسما من اعتقد عقیدت ابن تیمیه فدمه و ماله مباح، یعنی به این شکل رسید. ولی راه ابن تیمیه صداش خیلی زود خاموش شد. شما قرن مثلا نهم دهم مثلا اثری از ابن تیمیه نیست، تو کتاب ها ببینید غیر از بعد از شاگردان ابن قیم جوزیه و برای شما مثلا ابن کثیر دمشقی و غیره، غیر از اینا که جرأت نمی‌کرد ابن تیمیه حرف بزند. حتی مثلا محمد ابن محمد بخاری متوفای 840 هجری تقریبا، ایشون اصلا تعبیرش اینه من اطلق علی شیخ الاسلام ابن تیمیه شیخ الاسلام فهو کافر به هذا الاسلام، این کار به کجا رسید؟ اگر به ابن تیمیه بگه شیخ الاسلام کافره، با همین گفتار شیخ الاسلام کافره. به عکس شما در زمان ظهور محمد بن عبدالوهاب قضیه به عکس شد. شما ابن تیمیه متوفای 728 هجریه، از 701 و 2 هم این مسائل رو شروع کرد. دیگه تقریبا 745 دیگه کسی جرأت نمی کرد اسم ابن تیمیه بزن، ولی محمد بن عبد الوهاب یک شیطنتی که اینها کردن، اولا زیر پرچم استعمار بریتانیا دینه دادن، خودشون رو پشتشون رو به اونا گرم کردن، از اون طرف هم با محمد بن سعود جد اعلای فهد پیمان نظامی بست و در یک منطقه ظهور کرد که اصلا خبری از علم و تقوا هیچی نبود، یعنی تو یک منطقه دور افتاده، منطقه درعیه و نزده تقریبا بین مکه و ریاض، و اونجا خب کسی خبری نبود. شما بینید در همون ماهای اول ظهور محمد بن عبدالوهاب اولین کاری که کردن قبر زید بن خطاب برادر عمر بن خطاب زیارتگاه عموم مردم بود، زیارتگاه عموم مردم بود همون منطقه درعیه. محمد بن عبدالوهاب دستور داد که زیارتگاه رو ویران کردن، با خاک یکسان کردن، یک نفسکش هم نبود، یعنی این بحث شیعه و سنی شیعه و خوابی که نبود. برادر عمر بن خطاب زید برای شما ارز کنم یک تشکیلاتی و گنبدی و بارگاه، گنبد بارگاه متناسب با اون روز برای شما ارز کنم این ویران می کنم و کسی نیست اعتراض کنه. ولی ما این قضایا آمد و استعمار هم کمک کردیم و مستشاران نظامی انگلیس اینا رو کمک کردن و تونستن جلو برن و موفق بشن. الان اگه حاله اینها الان نظریه محمد بن عبدالوهاب رو بعضی وقتا بر نظر پیغمبر هم مقدم می کنن. کتابی داره حسن بن فرحان مالکی، کتاب خواندنیه. من توصیه میکنم دوستان رو این کتاب رو نه یک بار، یه 10-15 بار بخونن. هر دفعه که بخونن یه چیز جدیدی گیرشون میاد. حسن بن فرحان مالکی خودش وهابی هست و خودش دبیر دبیرستانهای عربستان سعودی در ریاض، دادن فرهنگیه، ولی آدم فرهنگی روشن. کتابی داره داعیتون و لیت به نبیین، یا لیت نبیین، حالا به نبیون، ولی داعیتون و لیت به نبیین. محمد بن عبدالوهاب دیدارگر بود، پیغمبر نبود. اینجا الحق و الانصاف ایشون با این یک وحادیه، ولی وحادی معتدله، وحادی منصفه. ما بعضی وقت تو ماهواره یا تو جلسات هم که ما وحادی ها رو تعدی بگذاریم دوستان، هر وحادی رو نمیشه همه رو به یک چوب راند روی این جهته. ایشون اومده اونجا یک نقد جانانی از وحادیت و از محمد بن عبدالوهاب کرده که لمیت دکو ایلیه احد. البته حضرت عبدالله بن مکارم کتابی داره به نام وهابیت بر سر دوراهی، اون بخش آخر 10-15 صفحه این کتاب رو تلخیصش آورده. اگر کسی این کتاب رو گیر نیاورد، این کتاب جای مکارم اون بخش پایانیش حدود درصدم 15 صفحه یا کمتر بیشتر خلاصه از این کتاب بن فرحان مالکی را داده. اصلا بن فرحان مالکی اونده کتاب هایی نوشته با خانمش با هم نوشتن، تو بنشم فرهنگیه. شنیدم تو سایت های انترنتی همون چند روز در بود و که تمام در بود که ایشون رو کلا از آموزش پرورش اخراج کردن و الان خیلی منزوی. و شما اگر رو سایت های وهابی برید، اونطوری که امروز وهابی ها علیه حسن بن فرحان مالکی موضع گرفتن و فوش میدن و اهانت میکنن، به شیعه اینجا اهانت نمیکنن. یعنی از اون اللهم مشکر ظالمین از ظالمین چیه قضیهش، بدجوری اینها الان به جان هم افتادن. از قبل از حسن بن فرحان مالکی بن علوی مالکی، سید محمد بن علوی مالکی وهابی نبود، از اول مالکی مذهب بود. ایشون یک کتابی نوشت به نام برای شما از کنم مفاهیم و میگرد انتصحه، کتاب حدود 400-500 صفحه هست. خب آبرو حیثیتی در وهابیت نگذاشت و اضافه محمد بن علوی مالکی یکی از مراجع تقلید درجه اول مالکی های عربستانه، دوست مراجع تقلید ما، مثلا فرزند فضلان ما، فرزند مکارم، فاضل، دیگران که موقعیتی بین ما دارند، بلا تشبیه، بلا تشبیه، حسن محمد بن علوی مالکی و همچین موقعیتی در میان مالکی ها و صوفی های سعودی داره. و البته ما با ایشون خیلی ارتباط تنگاتنگ داشتیم، حتی اون شبی که از دنیا رفت ما رفته بودیم به عیادتش که بنده بودم، اون آقای میلانی بود، آقای نواب بود، چهار نفر از آقایان. خلاصه از قدوم آقایان ما تقریبا ساعت 9 به عیادت ایشون رفتیم، قبل از اذان صبح خلاصه ملائکه به یمن قدوم مبارک آقایان ایرانی ها ایشون رو قدر روز کردیم و در تشییع جنازه هم مقید بودیم شرکت کنیم و همه روحانیون هم خود بعثه رهبری ندا داد همه شرکت کنند، خواسته خب بنده علی نبود و بودند معاویه بود. و شاید در تشییع جنازش بالای 10,000 نفر شرکت کرده بود. خب در عربستان تا تشییع جنازه بدعت حرامه، اونجا نمیرن. من رفتم تو قبرستان ابو طالب، دیدم شاید برای هر یک نفر 2 نفر مأمور بیشتن اونجا، یعنی به این شکلی بود. یعنی برای سوزن انداختن در قبرستان ابو طالب برای شما کنم شب 16 ماه رمضان بود، نیمه رمضانشون از دنیا را شب 16 قبرشون را آوردن نزدیک قبر حضرت خدیجه سلام الله علیها دفن کردن و ما یک خلاصه از حضرت در آمدیم بعد از بقول سالها و سالها شد بعد از قرنها. خلاصه دیگه اونجا هیچکی به هیچکی نبود. خلاصه ما رفتیم روی قبر حضرت خدیجه سلام الله علیها، حدود یک رو 20 دقیقه یعنی انگشتانمون روی خاک قبر حضرت خدیجه، یعنی من واقعا احساس میکردم، میگم من بدنم یه طوری میشه، احساس میکردم که بوی فاطمه زهرا سلام الله علیها به مشام میرسه. و حتی نه تنها شیعه ها، خود سنی ها بیش از شیعه ها هجوم آورده بودند روی قبر حضرت خدیجه. ما دیدیم خلاصه همه دارن از خاک بر میدارن، ما هم خلاصه یه موش از خاک برداشتیم ریختیم داخل خلاصه دستمال و دارن من اون خاک رو. علی الجهال این محمد بن علوی مالکی که از آجای سرعال مکارم در این کتابشون اشتباه مثلی آورده اسمش رو یه چیزی دیگه آورده، خلاصه بشون من تذکر دادم بکنم در چاپ بعدی اصلاح بشه. ایشون یه کتابی داره مفاهیم و یدی من سهر فدی من سهر از حق، این کتاب کتاب خیلی زیبا علمی منتظر. و این وقتی کتاب نوشته شد اون زمان مفتی اعظم عربستان بن باز بود، حکم اعدام ایشون رو صادر کرد، گفت ایشون داره مقدسات وهابیت رو خلاصه حمله قرار داده بود و با پنبه سر بریده. و خب بن علوی مالکی شخصیت ممتاز و شناخته شده بود، درس خارج داشت، 3 روز میرفت در مدینه تدریس میکرد، 4 روز در مکه تدریس میکرد و درسش هم مثلا نزدیک بیش از 700-800 نفر از طلبه های مالکی و صوفی ها شرکت میکردن و در میان دوائر دولتی و شخصیت ها مرید زیاد داره. بعدیشون خودش به رسان به فهد گفت بابا محمد بن عبدالوهاب یک مجتهد بود، منم یک مجتهدم، اگر یک مجتهد بیاد نظر یک مجتهد رو نقض کنه دیگه حکم اعدام نمیخواد. خلاصه حکم اعدام رو لغو کردن و میگن بن باز دل کرد مرد به خاطر همین قضیه، چون آبرو حیثیتش نه یه مفتی اعظم بیاد حکم اعدام صادر کنه و اون دارد برای شما کنم پادشاه کشور بیاد لغو کنه. الو علی حالی نه نه ثم رکب تستفینه مال مروان خلیفات، مروان خلیفات مال مراجش برشون استفس مستفیر شده مروان بل. خود بن علوی مالکی 8 کتاب داره، من 8-9 از کتابهاش رو از خودش گرفتم، البته این چیز رو هم ترجمه به فارسی کردم مفاهیم و یدی و انتو سحه رو برایشون، برای مقدمش هم مطالبی میخواستن، یک ماه قبل اون مترجمش تماس گرفت با ما، ما یک شرح حالی از بن علوی مالکی تعلیفاتش اساتید شاگردانش رو روی 10-15 صفحه نوشتن براش فرستادم. علاج عالم الان امروز به حنبلی منحصر شده به وهابی ها تقریبا. ما حنبلی مذهب در میان دیگر مذاهب خیلی کم داریم. امروز شاید اگر ما بیدیم 65% یا 60% اهل سنت حنفی هستن. حالا چطور شد با این که مذهب حنفی و مذهب فقهیش ضعیفترین و فاسدترین مذهب فقهیه؟ مال حنفی. حنفی بودم حنبل فقیه نبود. احمد ابن حنبل محدث بود. یک فتوا هم از احمد ابن حنبل ندارن آقایان. اینا برای شما ارز کنم یک علمی اینو علم کردن احمد ابن حنبل را. فقه حنفی فاسدترین فقه و پرفاسدترین فقه از کتاب و سنته و خود بزرگان اهل سنت هم خیلی علیه ابو حنیفه حرف زدن. یعنی اونقدر که علیه ابو حنیفه بزرگان اهل سنت حرف زدن در تکفیر او، در تفسیق او، در نمیدونم لاابالیگری بودن او، برای شاید کمتر کسی اینقدر حرف زده باشن. ولی با تمام این حجمه‌ای که بر ابو حنیفه شده در طول تاریخ و بر مذهب حنفی، ولی امروز حرف اول رو حنفی ها میزنن. حالا روی چه اصلیه، چه مسئلهیه، حالا حکومت ها دنبال این قضایا هستن یا خوش تحریف مسائل دیگری هست، امروز در میان حنفی ها اکثری اهل سنت اکثریت با حنفی ها. خب علای حال این دیگه دوباره یه مدار السلام و یدر السلام شد. بعضی از دوستان میگن آقا مقاله متفرقه خیلی خوبه، بعضی از دوستان میگن خلاصه مقاله متفرقه باعث میشه که خلاصه یه مدار از مطلب تردی باز بمانیم. ولی بعضا خود ضرورت داره مقاله متفرقه، چون شاید بعضی از عزیزان اینجا نشنون، کمتر جلسه باشه این ریزه کاری ها و دقت ها رو عزیزان بشنون. علای حال امام شافعی متوفای 204، ایشون در رابطه با اذان یک بحث خیلی مفصلی دارد در کتاب القم، یعنی مادر تمام کتاب ها، جلد اول صفحه 104، تعلیق خود شافعی محمد بن ادریس هست. ایشون برای شما از کنم میاد باب و حکایت الاذان، ایشون هم میاد بر این که در رابطه با اذان همون عبارتی را که مالک آورده بود در رابطه با ابو محذوره، ایشون هم به همین شکل میاد که میگه ان عبدالعزیز بن عبدالملک بن ابی محذوره ان عبدالله بن محیریز اخبره و بکان یکیمن فی هجر ابی محذوره این جهزه الی الشام قال فقلت لابي محذورة اي ام اني خارج الى الشام و اني اخشى ان اسأل عن تأذينك. میگفت به ابو محذورة گفتم عمو جان من دارم میرم طرف شام، اخشى ان اسأل عن تأذينك، شاید بعضی از من سوال کنم که عمو که مؤذن بود چه طوری اذان میداد. بعد ایشون نقل میکنه که خود ابو محذوره میگه خرج فی نفرین و کن نافی بعض طریق اونین، چون اونین میدانید دنبال فتح مکه بوده، اونین و حوازن مربوط به بعد از مکه هست. میگه برای شما کنم اونین بودیم فقبل رسول الله من اونین فلقینا رسول الله فی بعض طریق فعزن معزن رسول الله بسطلاح این در رسول الله فسمعنا صوت المؤذن و نحن متکئون فصرخنا نحکیه و نستهزئ به. اینو قشنگ دقت کنید، ما با اینا کار داریم با این واژه ها. میگه ما در قضیه هنین که برمیگشتیم در راه مؤذن پیغمبر اذان میگفت و ما صدامون رو بلند کردیم، اذان مؤذن را تکرار میکردیم و مسخره میکردیم. چون عرض کردم ابو محذوره تا فتح مکه کافر بوده، جز طلبا هست، جز کسانی که بعد از فتح مکه در زیر سایه شمشیر مسلمان شده. فسل رسول الله صلی الله علیه و آله از صبح فرسل الینا. این فرسل صدا و مسخره بازی های ما نسبت به اذان به گوش پیغمبر رسید. برای شما از کنم دنبال ما فرستاد الی ان وقف نابین یده رفتیم در برابر پیغمبر ایستادیم. فقال رسول الله ایوکم الذی سمعت صوته قد ارتفع. کی بود که وقتی صدای اذان را شنید قهقه خندید و شروع کرد به مسخره کردن؟ میگه فاشار القوم کلهم الی، همه گفتن که او منظوره بوده. فصدقوا، راستن گفتن، من بودم. فارسل کلهم بحلتنی، پیغمبر همه را رها کرد و برید ولی من نگه دارمش. فقال قوم فاذن بالصلاه، حالا خودت بلند که اذان بگو. در این مسخره کردن به اذان نسبت خودت باشی اذان بگی. فقمت ولا شيء اكره الي من رسول الله. یعنی بازم ببینید جالب اینها، این دیگه خود شافعی در یک کتابی که دیگه فوق اعتبار داره میگه من چیزی را بدتر از پیغمبر در نزد من نبود، مکروه تر از پیغمبر در نزد من نبود. ولا شیء اکره الی من رسول الله ولا مما امر به. هم از اذان متنفر بودم هم از وجود مقدس آقا رسول اکرم. فقمت بین یدی رسول الله فالقا علی رسول الله التعظیم و نفسه. اذان را پیغمبر هم پس خودش به من آموزش میداد. بگو الله اکبر، منم بگم الله اکبر. بگو اشهد ان لا اله الا الله، منم میگفتم. فقال قل الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله. قال لی ارجع من بود من صوتی، یواش نگو خیلی بلند صدا در عرضی دونی بگش بلند کن. ثم قال اشهد ان لا اله الا الله تا اونجایی که حی علی السلام، حی علی السلام. ثم دعانی این قضیت السلام فاعطانی سرتن فیها شیء من فضه. بعد از اینکه اذان گفتم پیغمبر یک بسته‌ای به من داد. برای شما از کنم چی میکنه بسته‌ای پول میریدن تو شیطی؟ نه چیزه نمیدن، یه همیان مانندی که معمولا چیز میکردن مثل این بند شنواری چیزی میکشیدن و میبستن. بعد میگو خلاصه یک همیان مانند یک کیسه که در داخلش مقدار نقره بود پیغمبر به من داد. و برای شما از کنن میگه ثم قال رسول الله بارک الله فیک. این همه از قول خودش ها، همه این هم اولی مال خودش بود هم دومی مال خودشه. ثم قال رسول الله بارک الله فیک و بارک علی خدای عالم تمام آن سرا که در تو هست و بناس بر تو بیاید همه را چکار کنه؟ مبارک بگردانه. اون بس نظره قاعده اصولی و قاعده فقهی. اگر یک راوی مطلبی را نقل میکنه، اگر این مطلب به ضرر خودش باشه از باب اقرار و عقلا علی انفسهم میگیرید و بر حفظ اون هم حکم جاری میکنید. اگر مطلبی به نفع خودش بود اون رو میکنیم به دیوار. بله همونی هم یک روایته، یک بخش روایت به ضررشه یک بخش روایت به نفع میشه. این قاعده یعنی از باب قاعده الزام. این در فقه شیعه هم هست، در فقه اهل سنت هم هست. فرض بفرمایید بنده من با یزدانی دوستایی رفتیم در یک محکمه، آقای یزدانی میگه آقا هوایی که دوش فلانی هست مال منه، منم میگم قبایی که تنیشون هست مال منه. اینجا باید هر دو مدعی هستیم دیگه، هر دو باید بیانه کنیم. من گفتم هست قبول دارم هوا مال ایشون هست، قبول دارم هواییشون هوا مال ایشون هست، قبایی منه به دواشه بدم. حاکم میاد هوا را از من میگیره میده به ایشون، میگه برای قبا بیانه بیار. ایشون اعتراف کردی قبا مال ایشون هم، اما ادعا میکنی که قبا مال توست، باید چیکار کنی؟ بیان اقامه. قانون کل در تمام ابواب فقهیه هم در نظام ما اجاره می کنیم، هم در قوانین فقهیه، هم در محاکم قضایی، که اگر یک فردی یک ادعایی داشته باشد و یک اعتراضی، حاکم اعترافش را می گیرد، برای ادعایش طلب بیان می کنه. این در روایات همین رو داریم. آقای ابو منصور از اون طرف میگه و ما شیخون اکرف الی من رسول الله و ما امرنی به، این رو ما میگیریم. کنز از تحضه و به اذان معذل رسول الله میگیریم. این نشانگر اختباطت این هست، نشانگر رجل این بابا که تازه دیروز مسلمان شد. از اون درم میگه من وقتی اذان گفتم پیغمبر دل من دید و بعد دعا کرد در حق من. این یه دعا کرد فقط برای خودش یک ماه. این که خوب قبلا این قضیه بوده، خوب در میان همه مشغول شده، چون همه دیدن این آقا مسخره میکرده اذان پیغمبر را و بیزور داشت اذان میگفت، برای اون رو سرپوش بگذاره میگه پیغمبر در حق من دعا کرد و گفت یا رسول الله مرنی به تعظیم به مکه، اجازه بده من در مکه من از آن میگم. فقال قد عملت شبه، برای شما کنم تا اینکه پیغمبر فرمود در مکه تو از آن بگو و ذهب کل شیء کان لرسول الله صلی الله علیه و سلم من کراهته، آنچه که من از پیغمبر نگران بودم و ناراحت بودم بغض داشتم همه رفت و عاد ذلک کله محبتا للنبی، تمام اینها بغض و کینه من از پیغمبر به محبت تبدیل شد. بعد فقدمت علی عتاب بن حسین عامل رسول الله فاذنت بالسلام عن امر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و قال ابن جریج، ابن جریج هم برای شما کنم عبدالرحمن ابن جریج از تابعین و بزرگان اهل سنت هم، همون آقایی که میگه ولی 80 تا یا 90 تا زن سیبهی داشته این آقا رضا ماشاءالله و داره، ولی ابن جریج، ابن جریج از فقهای بزرگ اهل سنت 80 تا یا 90 تا زن سیبهی داشته و هنگام مرگ هم وصیت کرده به پسراش بچه ها فلانی 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 همه مادرهای شما هستن که این کار بپایید با اینا ازدواج نکنید. در داره ولی دیگه حالا این دیگه در کار شما بینید ذهبی داره، مزدی داره، ابن حجر داره، تمام کسانی که شرح حال ابن جریج را نوشتن همه به اتفاق نوشتن ایشون خلاصه حتی داره که شبها یک لیوان روغن کنجد میخورد تا توانایی داشته باشه که بتونه این 80-90 را پاسخ بده. این دیگه در شرح حال ابن جریج همه آوردن، همه آوردن. بله؟ نه ذهبی داره که این علماء انا متفق علی بساقته، علمای ما اتفاق نظر دارن بر بساقت ابن جریج. دیگه حالا این هم با نشانه حقانیت اهل بیت که خلاصه یه مرد خلاصه از اون طرف پیدا بشه که همچه کاری انجام بدارن، نه یکی نه دوتا، یک طبعه 80 تا 90 تا بعد یه سمانی امرأة من مرتعه، بعد یه جابر ستقی امرأة من مرتعه. حالا ای حاله ایشون قضیه رو نقل میکنه، میگه ابن جریج میگه فاخبرنی ذلک من ادرکت من حال ابی محذوره، میگه از فرزندان و نواده های ابن محذوره هر کس ابو محذوره هر کس را که من درک کردم این داستان رو به همین شکل نقل میکنم که ما از مسخره میکردیم لا شیء اکره الی من رسول الله و ما عمل ندیم، بعد پیغمبر اینطوری فرمود و این قضایا را به این شکل از ابو محذوره نقل میکنند. این در رابطه با مالکی ها. اما در رابطه با حنبلی ها، حنبلی ها هم این رو که آزو شمر کردم کتاب العمد جلد اول صفحه 104، حنبلی ها که من از کردم بنده خودم معمولا عوائد فقهی حنبلی ها را از ابن قدامه میگیرم، کتاب از مغنی در ضد اول صفحه 414 شون میاد برای شما کنم همون قضایی که قبلا آوردیم ما که روایت برای عبدالله ابن زید بود اون رو ایشان میاره که بگه بر اصل و بالعظام برای یک فقیه حنبلی میخواد فتوا صادر کنه، والاصل فی الاذان یعنی مدرک اصلی ما برای اذان، برای مشروعیت اذان، ما روا محمد ابن اسحاق تا اونجایی که میگه حدثنی ابو عبدالله ابن زین لما امر رسول الله بالناقوس یؤمن لیذرد بجمع الناس بالسلام، پیغمبر گفت یک ناقوسی درست کنید تا اون ناقوس را به هم بکوبند و مردم بفهمند وقت اذان هست، تا خطیب انا نائمون رجلون یحمل ناقوسن فی یده، فقلت یا عبدالله اتبی اون ناقوس، در خواب دیدمون داستان که قبلن هم عرض کردیم، به من گفت بما تصنعو به گفت ندو الى الصلاة، قال افلا ادل که علی ما هو خیر من ذلك، فقلت لهو بلا، و شون اذان را به ما یاد داد، اقامه را به ما یاد داد، فلما ما اخبرتو اتیت رسول الله صلی الله علیه وسلم فاخبرته بما رأيت، صبح که شد من پیغمبر آمدم خواب رو نقل کردم، حضرت فرمود انها رؤیا حق انشاءالله، فقم مع بلال فعرض علی ما رأيت فلیؤذن به فانه عند صوتا من، باشو به بلال آموزش بده چون صوت او خیلی رساتر از تو است، فقمت مع بلال فجعلت القیل علی و یؤذن به فسمع ذلك عمر بن الخطاب و خبا فی بیته فخرج یدر رداعه، از خونش عمر در آمد و به قدری هم با عجله می آمد که فرصت اینکه عبا را به گوشش بکشه نبود، عباش هم همینطوری از زمین کشیده می شود، فقال یا رسول الله والذی بعثك بالحق، قسم به خدایی که تو را به حق مبعوث کرده، لقد رأیت مثلا الذی رأی، منم همین خوابی را که ایشون دیده منم دیدم، فقال رسول الله فل الله الحمد، الحمدلله، خلاصه شاهد از غیر از جناب عمر هم این خواب را دیدم و این قضیه محکم شد. بعد آقای ابن قدامه منصفی متوفای 620 میگوید رواه الاسرم و ابو داود و ذکر از ترمذی آخر ابو بهاد الاسناد و قاله و حدیث حسن صحیح، میگه این روایت حسن و صحیح هست، ولی را این آقای مقدسی ابن قدامه تنها روایتی را که ملاش قرار داده برای مشروعیت اذان خوابی که عبدالله ابن زید دیده، همونطوری که قبلا هم برای شما از کنم مفصل این رو آوردیم. بله اون رو ما قبلا نمارد کردیم، فرق بین حسن و صحیح در نزد اهل سنت غیر از حسن و صحیح که در نزد ما هست، حسن و صحیح بعضی وقت میگن غریب و صحیح، بعضی وقت میگن حسن و صحیح، صحیح هست تمام رباطش تقه هست، حسن هست از اونجایی که برای شما کنم جزء روایات شاذ و مخالف با مشهور هست، کلمه حسن ما روا و سگه مخالف هم مشهور، از این تعریف میکنن اونها حسن، اگر شما همون کتاب المدخل ما را ملاحظه کنید در همون اول پایه ده درایه اونجا ما آوردیم من فرق بین صحیح و حسن و ضعیف عند العامه، اونجا من مفصل اینا صحیح اینا به چی میگن، حسن به چی میگن و ضعیف به چی میگن، این کلن با عقیده شیعه تا حدودی فرق دارن، این نظر برای شما کنم اینها. اما در رابطه با حنفی ها و من عبارت ابن کثیر را دیدم که در کتاب الهداد و نهایت دستفون صفحه 284 وهابی ها فرق بین سلفی و وهابی برای شما از کنم به تعبیر آقای حسن سقاف وهابی و سلفی در حقیقت دو روی یک سکه هست. یک طرفش نوشته از سلفی، یک طرفش هم نوشته الوهابی. وهابی به تناسب انتصابشون به محمد ابن عبدال وهاب هست. البته اینها میگن کلمه وهابی رو دشمنان ما به ما گذاشتن و خیلی هم متنفرن از اطلاق کلمه وهابی. یعنی شما بیایید که سعودی بگید وهابی، شاید از فحش ناموسی براش بدتر، خیلی براشون دردآوره. یعنی در حقیقت وهابی رو همونطور که مثلا رافضه به ما میگن برای که بار توهین داره، وهابی رو هم اینا به این شکل میدانن. سلفی به معنای رجوع به سلف صادق. میگن برای شما کنم ابن تیمیه آمد، جمعیت در طول این 6-7 قرن فاصله که گرفته بود از سلف صالح و این انحرافی که در جامعه اسلامی شده بود، اینها را برگردان به زمان سلف صالح. سلف صالح اینها صحابه، تابعین، اتباع تابعین است، تا میگن سلف صالح. اقوال و افعال صحابه، اقوال و افعال تابعین، افعال و اقوال اتباع تابعین، از اینها تعبیر میکنن به سلف، سلف صالح. تا میگن سلفی هستیم ما، یعنی ما برگشتیم به دوران صحابه و تابعین و اتباع تابعین. بله، ابن کثیر دمشقی هم در کتاب البدایه و النهایه این را اگر عزیزان بتونم خودشون هم ببینن، خلاصه حرفشون این هست که فل اذان و مشروعیته. قال ابن اسحاق فلما اطمئن رسول الله بالمدینه و استمع الیه اخوان من المهاجرین و استمع کبائر الانصار استحکم امر الاسلام تقامت السلام و فرزت زکات و صیام و قامت الحدود. یه مقدار پیازداغ قضیه رو میکثیر زیادتر کرده، یعنی یه مقدار از اون چیزی که مالک آورده بود، شافعی آورده بود، حتی ابن قدامه مقدسی آورده بود. هر کردم ابن قدامه مقدسی متوفای 620، ابن کثیر متوفای 774 هجریه، ابن کثیر شاگرد زهبی متوفای 748 هجریه و تقریبا رقیب جانجانی بود با ابن تیمیه زهبی و نسبت ابن تیمیه گه به میخ میزنه و گه به نر میزنه زهبی. ولی اما اگه حال ابن کثیر دمشقی میاد که مطار پیازدار قضیه را برای شما کنم ردیف میکنه، بعد همون روایتی را که ما از دارمی و ابو داوود خواندیم، سنن ابی داوود، که پیغمبر اکرم فهم ایوج الکوبن کفوق یهود، نمیدونم ناغوزن که ناغوز نصارا و غیره، تمام اینها برای شما از کنن میگه. و بعد میگه آقا عبدالله ابن زید در خواب دید همین داستان رو که آورده بود. بعد میگه برقا هاز الحدیث ابو داوود و ترمذی و ابن ماجه و ابن خزیمه من طرق محمد ابن اسحاق و صححه و ترمذی و ابن خزیمه و غیرهما. این روایت هم مورد تصحیح ترمذی هست، هم ابن خزیمه هست و هم غیر از اینها. اینها همگی این روایت رو نقل کردن. خلاصه کلام اینها آمدن عمدتاً عن حنبلی ها فقط همون یک روایتی را که عبدالله بن زید نقل کرده در خواب دید، یک فردی را به او آموزش داد، میگه آقا این خواب ملاک مشروعیت اذان هست. این کل ما وجدنا از علمای اهل سنت و سلفی ها در رابطه با تشریع اذان. انشاءالله ما یواش یواش میپردازیم به نقد این نظریه، که آقا این نظریه ای که علمای اهل سنت رفتن در مشروعیت اذان چه اشکال علمی دارد. وقتی ما این رو بحث کردیم، اشکال علمی را از میدان به دور بردیم، میماند سبب ولایت علی بن ابی طالب سلام الله علیه آنچه که اهل بیتی که ادراز ما فی البیت هستند در مشروعیت اذان. و السلام علیکم.